این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کلیات فلسفه، صفحه 296. بحث ما درباره علت غایی بود. گفتیم که از نظر حکمای مسلمان، بلکه از زمان ارسطو، این اندیشه مطرح شد که تمام حرکاتی که در عالم رخ میده، افعالی که به وقوع میپیونده و به طور کلی هر فعلی که از فاعلی صادر میشه و اثری که از مؤثری بروز پیدا میکنه، علاوه بر علت فاعلی و هستی بخش، نیاز به علت غایی هم دارد. علت غایی که همون غایت فعل هست، همون چیزیست که لعجلهی یقع الفعل، لعجلهی یفعل الفاعل فعله، اون چیزی که به خاطر اون فاعل فعل خودش رو انجام میده و اگر او نبود فاعل فعل خودش رو انجام نمیداد. البته در جای خودش این مسئله بیان شده که گاهی بودن چیزی علت غایی است و گاهی به دست آوردن اون چیز. این نکته رو خیلی مهمه ما بهش توجه داشته باشیم که فاعل ها بر دو دسته هستند. بعضی از فاعل ها فاعل هایی هستند که ناقصند و کاری رو که انجام میدن برای این هستش که نقصی از خودشون رو برطرف کنن، قوه ای رو در خودشون به فعلیت برسانند و کمالی رو که ندارند و فاقد اون هستند واجد بشن. به این فاعل ها میگیم فاعل مستکمل. فاعلی است که در فعل خودش استکمال خودش رو در نظر داره. موجودات مادی و من جمله انسان که جنبه مادی هم وجود او داره، فاعل مستکمل هست و به تعبیری افعالی رو که انجام میده برای رسیدن به کمالی است که فاقد او هستش. اگر به خاطر داشته باشید در ادبیات مفعول له رو مفعول لعجله رو دو قسمت میکنن، مفعول لعجله تحصیلی و مفعول لعجله حصولی. افعال این فاعل ها مفعول له تحصیلی داره، اما یه دست از فاعل هم هستند که فاعل های تام من مجرد تام هستند. کمالی رو که بتوانند واجد بشوند و در حال حاضر نداشته باشند اون کمال رو در مورد اونها تصور نمیشه. مجرد تام یا مثل خدای تبارک و تعالی است که اصلا همه کمالات رو بالفعل واجد هست و هیچ کمالی رو ما نمیتوانیم در ذات او مفقود و معدوم فرض بکنیم، کامل مطلقه. و یه دست از مجردات تام هستن کامل مطلق نیستند، ولی اون کمالی رو که میتوانند داشته باشند رو دارند، حالت منتظره ای ندارند، نمیتونن بهتر از اونی که هستند باشند. ولی موجودات مادی این ویژگی رو دارن همگی که میتوانند بهتر از اونی که هستند بشوند و کامل بشوند. وقت فاعل های مجرد کاری رو که انجام میدن برای به دست آوردن کمالی نیست، چون کمال زائدی رو نمیتونن به دست بیارن. اونها هم غایت و علت غایی دارن، منتها علت غاییشون موجود هست، به خاطر کمالی که دارند فعل رو انجام میدن، نه به خاطر کمالی که میخوان به دست بیارن. محبت و عشق و میل در وجود اونها باعث میشود که فعل از اونها سر بزنه، اما نه محبت و میل و عشق به امر مفقود، بلکه محبت و میل و عشق به امری که موجود هست و اونها دارند. و این یه بحث بسیار بسیار زیبا و عمیقی است در باب فاعلیت مجردات و به خصوص فاعلیت خدای تبارک و تعالی. این مسئله مطرح میشه که خداوند آیا در افعال خودش غایتی دارد یا غایتی نداره. اگه غایتی نداره که با اصل عمومیت و شمول علت غایی منافات داره، معناش اینه که افعال خداوند علت غایی نداره و اصلا فعلی که غایت نداشته باشه حکیمانه نیست. و اگر شما میگید خداوند در افعال خودش غایت داره، این معناش اینه که کار رو انجام میده برای رسیدن به یک غرضی، به یک هدفی، یعنی برای اینکه کمالی رو کسب بکنه. در هر دو حال اشکال داره. حکما در پاسخ میگن که خدای تبارک و تعالی در افعال خودش غایت داره، ولی غایت منحصر به اونی نیستش که شما در نظر گرفتید، یعنی کمال مفقود. همیشه غایت و علت غایی شوق به رسیدن به کمال مفقود نیست، بلکه در مورد مجردات تام علت غایی فعل محبت به کمال موجود هست، عشق به کمال موجود هستش. و به تعبیر دیگه ما در مورد خدای تبارک و تعالی اگر از ما بپرسید که چرا خداوند آفرید، میگیم چون خداوند کامل مطلق هست و وقتی کامل مطلق بود و عین کمال بود، عین حب به این کمال و عشق به این کمال هست، خدای تبارک و تعالی از کمالی که دارد مبتهج است و کمالی رو که دارد دوست دارد و این محبت و دوستی به این کمال عین ذات باری تعالی است، مثل علم خداوند به خودش که عین ذات خداوند هست. عشق و محبت و میل خدای تبارک و تعالی هم به کمال مطلق که خود اون ذات مقدس هست عین ذات خداوند هست. و بعد یه مقدمه دیگه که زمینه بشه مطلب حله. حب به شی، عشق به شی، ابتهاج از شی باعث عشق به آثار و لوازم او هم میشه، عشق به آیات و نشانه های او هم میشه، باعث میل و محبت به هر آنچه که پرتوی از او هست و نشانه از او هست هم میشه و همین موجب آفرینش میشه. منشأ و مبدأ آفرینش یک عشق و یک محبت و حب ذاتی است که در خدای تبارک و تعالی وجود داره. پس علت فاعلی عالم خداست، علت غایی عالم هم خداست. خداوند آفرید چون خدا کمال مطلق است و حب به کمال مطلق دارد و این حب باعث میشه که فعل از او سر بزنه. البته این بحث بسیار بحث گسترده و عمیقی هستش که ما در اینجا فقط به اجمال خواستیم به این مطلب اشاره بکنیم که ما دو نوع علت غایی داریم، همونجوری که تو ادبیات گفتن دو نوع مفعول له داریم، مفعول له تحصیلی، مفعول له حصولی. در اینجا هم ما میگیم که گاهی فاعل فاعل مستکمل هست و کار را انجام میده برای اینکه به کمالی که ندارد برسد و در واقع شوق به کمال مفقود باعث سر زدن فعل از فاعل میشه. یه فاعلی هم داریم که فاعل کامل هست، مجردات تام که دیگه حالت منتظره‌ای ندارند و نمیتونن بهتر از اونی که هستن باشن. اینها یا مثل ماسب الله تعالی موجودات مجرد غیر خدای تبارک و تعالی هستند، فرشتگان و امثال اینها، و یه مصداقش هم مصداق عجل و عتم بشم خود ذات باری تعالی است که همه کمالات رو داره و هیچ کمال مفروضی رو او فاقدش نیست. در مورد این فاعل ها شوق به کمال مفقود علت غایی فعل نیست، بلکه وجود کمال موجود و حب و عشق و محبت و لذتی که اون فاعل از این کمال میبره باعث میشه که بیافرینه، چون دوست داشتن شی، دوست داشتن آثار و لوازم و نشانه ها و آیات اون هم هست. اما بحث امروز ما در مورد غایت در افعال گزاف و بیهوده هستش. همون جوری که قبلا گفتیم، بعضی از متکلمین و متفکرین معتقد بودند که علت غایی فقط اختصاص به انسان داره، اونم افعال اختیاری انسان، اونم یه دسته خاصی از افعال اختیاری انسان، اون افعالی که با برنامه ریزی انجام میشه و برای به دست آوردن یک هدف مشخص صورت میگیره و مصلحتی در واقع در اون فعل نهفته هستش، مثل تحصیلی که شما میکنید، بپرسن برای چی تحصیل میکنید، مطالعه بکنید، علت غایی مشخصی داره، یا گرسنه‌تون میشه، غذا تناول میکنید، علت غایی مشخصی داره، یا کسی رو میخواید ببینید، حرکت میکنید، میرید به مکانی که اون شخص قرار داره، این حرکت شما علت غایی معلومی داره. میگن فقط در این موارد علت غایی هست، اما یه سری افعال هم از انسان سر میزنه که این افعال گزافند، بیهودند، لغوند. در افعال لغو و عبث و لعب و بیهوده که دیگه ما در پی علت غایی نباید باشیم. حکما میگن نه، غایت در همه افعال انسان هست، همون جوری که قبلا عرض کردیم اصلا اختصاص به افعال انسان هم نداره، اختصاص به افعال اختیاری هم نداره و عمومیت داره. اینجا یه توضیحی داده میشه برای اینکه وجود غایت در این دسته از افعال اختیاری انسان که بی هدف به نظر میرسه و لغو به نظر میرسه تبیین بشه. توضیح مطلب هم اینه. پس مدعای حکما اینه که ما حتی در افعال گزاف و بیهوده و مثل اون غایت داریم و هیچ فعلی از افعال انسان از اصل علت غایی تخطی نمیکنه. توضیحش هم این هستش که ما وقتی یک فعل ارادی رو انجام میدیم، قدم میزنیم، سخن میگیم، میخوابیم و هر فعل ارادی دیگری رو که ما انجام میدیم، این افعال ارادی ما مبادی داره در طول یکدیگر. یک مبدا مباشر و فاعل مباشر داره، یک فاعل متوسط داره، یک فاعل بعید و دورتر داره. مبدا قریب، مبدا متوسط و مبدا بعید تعبیر میکنن. مبدا قریب افعال بدنی ما همون قوای طبیعی هستش که در عضلات ما حضور داره، تعبیر میکنن به قوه عامله. ما قوه‌ای داریم، قوه عامله اسمش رو میگذارن حکما، که این قوه عامله یا نیروی کارگزار در واقع پخش در عضلات ما هستش و این هست که مستقیماً عضلات رو منبسط میکنه، منقبض میکنه و این انبساط و انقباض و سایر تغییراتی که در این عضلات بدنی ما به وقوع میپیوندد باعث میشه که حرکت از ما سر بزنه و این حرکت همون فعلیه که در واقع ما انجام میدیم. خب این مبدأ غریب افعال ما هستش، قوه عامله. قبل از این قوه عامله یه مبدا دیگری است که اون مبدا قوه عامله رو تحریک میکنه به انجام کار و اون مبدا شوقی است که ما نسبت به کار پیدا میکنیم. این شوقی که ما نسبت به کار پیدا میکنیم که به دنبال این اشتیاق، اراده و تصمیم میاد، در واقع مبدایی هستند که قبل از قوه عامله وجود داره و اینها هستن که در واقع این اشتیاق و میل و به دنبال اون اراده و تصمیم هست که محرک قوه عامل است. تا شما شوق پیدا نکنید به آب خوردن، دستتون رو حرکت نمیدید به سمت لیوان آب و لیوان آب رو بلند نمی کنید و آب رو در دهان خودتون نمی ریزید. تا این شوق نباشه و این میل نباشه، قوه عامله حرکتی نمیکنه. در واقع تمام افعال اختیاری که ما انجام میدیم یک اشتیاقی اون کار رو پشتیبانی میکنه و تا شوق نباشه اون کار صورت نمیگیره. حالا این شوق رو ممکنه ما توجه تفصیلی و التفات تفصیلی نسبت به او داشته باشیم و ممکن هم هستش که نه، التفات تفصیلی نداشته باشیم و به نحو ارتکازی و به تعبیری ناخودآگاه در واقع این اشتیاق در ما پدید میاد. خیلی از پدیده ها در درون ما، در جان ما و در نفس ما وجود پیدا میکنه که ما علم به اونها داریم ولی علم به علم نداریم. یک آگاهی حضوری به اونها داریم ولی توجه تفصیلی نداریم. با التفات دوباره و نگرش دوباره ما در واقع به وجود این پدیده ها در خودمون پی میبریم. بنابراین هر فعلی که از ما سر میزنه، قوه عامله فاعل مبدا قریب هستش در انجام این فعل، و قبل از این قوه عامله قوه شوقیه ما هستش، اشتیاق ما هستش و میل ما هستش که ما رو تحریک میکنه، یعنی قوه عامله ما رو تحریک میکنه به اینکه اون کار رو انجام بده. اما این اشتیاق از کجا پدید میاد؟ خود مبدأ این اشتیاق چیست؟ چرا ما شوق به این کار پیدا میکنیم و نه شوق به ترکش و نه به شوق دیگر بدیل هایی که برای این کار وجود داره؟ چرا ما وقتی میخوایم قدم بزنیم به این طرف قدم میزنیم و چرا با اینکه میتونیم قدم نزنیم و بنشینیم قدم میزنیم؟ در هر زمانی افعال مختلف و متنوعی که شاید لا یعد ولا یحصا باشه از ما میتواند سر بزند، ولی از میان اینها ما یک کدوم رو گزینش میکنیم و اون رو انجام میدیم. این به خاطر شوقیه که ما نسبت به او داریم. اما چرا شوق نسبت به او پیدا شد و این اشتیاق نسبت به بدیل ها پیدا نشد؟ میگن که قبل از اشتیاق هم ما یه مبدع دیگری داریم که اون مبدع دیگر هستش که مسئله اشتیاق رو و اینکه شوق ما به چی تعلق بگیره رو مشخص میکنه، و اون تصور کار و چه بسا تصدیق به خیر بودن فعل برای فاعله. خب ما ابتدا کار رو تصور میکنیم، علم بهش پیدا میکنیم، بررسیش میکنیم و من حیث المجموع در این مرحله علم و تصور هستش که تعین پیدا میکنه اون کاری که متعلق شوق ما هستش. از میان بیشمار فعلی که میتوانیم ما نسبت به اونها اشتیاق پیدا بکنیم، میبینیم که فعل خاصی متعین میشه. این تعین رو علم ما، آگاهی ما در واقع به اون فعل میده. ما یک فاعل آگاهیم و قبلا هم گفتیم که در تقسیم فاعل، فاعل گاهی با آگاهی کار رو انجام میده، گاهی بدون آگاهی. بعضی از فاعل ها و من جمله انسان در افعال اختیاری خودش فاعل آگاه هستش، فاعلیه که قبل از فعل علم به فعل داره و این علم به فعل هم مدخلیت داره در صدور اون فعل، به گونه ای که اگر این علم نبود اون فعل از ما سر نمیزد. علت این که خیلی از اون کارهای دیگر رو ما انجام نمیدیم به خاطر این که اصلا تصورش رو نکردیم. ملاحظه بفرمایید خیلی از مواقع هستش که یک کسی میاد پیشنهاد کاری رو به انسان میده، انسان در اثر همون پیشنهاد میل به اون کار پیدا میکنه، اون کار رو انجام میده. اگر اون شخص نبود و این پیشنهاد رو نمیداد شما این کار رو نمیکردید. چرا؟ چون کار رو تصور نکرده بودید، توجه بهش نکرده بودید، علم به اون نداشتید. میگید خوب شد گفتی، من از این کار غفلت داشتم، توجه به اون کار نداشتم. خیلی طبیعی و روشن هست که اگر انسان نسبت به کاری غفلت داشته باشه و توجه تفصیلی نداشته باشه اون کار رو انجام نمیده. نکته دیگری که ما در اینجا باید بهش متذکر بشیم، نکته اول این بود که کاری که از ما سر میزنه مبادی مختلفی داره در طول یک دیگر. مبدأ قریبش قوه عامله است، مبدأ متوسطش قوه شوقی است، مبدأ بعیدش قوه عالمه ما هستش، علم و آگاهی ما هست. خب هر یک از این مبادی در واقع فاعلیت خاص خودشون رو دارن و چون هر کدوم از این مبادی به نوبه خود فاعل هستند، غایت و هدفی هم دارن. گفتیم هر علت فاعلی در فعل خودش غایتی داره. بعضی از مواقع هستش که غایت این سه تا قوه یکیست، گاهی مواقع هستش که نه، هر کدوم غایت خاص خودشون رو دارند. حالا در مورد مبدأ اول که مسئله علم هست، گاهی مواقع این مبدأ اول یه مبدأ فکری است، یه مبدع فکری است، یعنی عقل شما در برانگیختن شوق در واقع نقش ایفا میکنه، قوه عقله. عقل شما، اندیشه شما، فکر شما در واقع آمده فعلی رو تصور کرده، این فعل رو ارزیابی کرده، سود و زیانش رو سنجیده و بعد چون دیده که سودش بر هزینه‌ای که انجام این کار باید ما متحملش بشیم در انجام این کار میچربه، سود بر اون هزینه و بر اون معونه و بر اون در واقع پیامدهای فعل و من حیث المجموع فعل فعل مصلحت داری است، عقل این رو تشخیص میده. وقتی تشخیص داد، شوق ما برانگیخته میشه، تصمیم به اون کار میگیریم، قوه عامله تحریک میشه، فعل سر میزنه. پس اگه مبدأ اول فکری باشه، فعل ارادی غایت فکری داره، یعنی عقل وارد عمل شده و چون عقل وارد عمل شده غایت متناسب با خودش را هم داره، این غایت متناسب با عقل مصلحته، خیر ما هست. اما منحصر در این نیست، حالتهای دیگری رو هم میشه در نظر گرفت که در اون حالتهای دیگر قوه عاقله مبدأ فکری در کار دخالت نداره و در نتیجه فعل غایت متناسب با این مبدأ رو هم نداره. این افعال لغو و بیهوده و گزاف و بی هدف به نظر میاد. بی هدف بودن اینها در واقع به این معناست که قوه عاقله در اینجا هدف نداره و نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که در این موارد قوه عاقله اصلا فعلی نداره که ما دنبال هدف برای اون فعل بگردیم. توضیح بیشتر رو در این باره انشالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل